أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و همه مولودین در ماه مبارک رجب صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب بس میخواییم در مورد امشب صحبت بکنیم که شب بسیار عزیز و مهمی است، لیلة الرقائب. مهمترین کاری که یک انسان در باره ی هدف خلقت خودش باید انجام بده، که در واقع هم مهمترینه و هم اولین کاری که باید انجام بده، تنظیم آرزوها و رغبت‌های خودش است. رغبت یک انسان قیمت یک انسانه. آرزوهای یک انسان قیمت یک انسان هست. این که انسان به صورت متفرقه مشغول انجام کارهای مختلف بشه، ضمناً کارهای مقدسی رو هم انجام بده، عبادت بکنه، کارهای مقدس انجام بده، بدون اینکه یک انگیزه، یک آرمان، یک رغبت بزرگ، یک نیت قدرتمند بر او حاکم باشه، این باعث میشه انسان رشد زیادی نکنه و تلفات بده، زحماتش رو هدر بده. نیت، رغبت، آرزو، به خصوص نیتی که پرکننده همه وجود انسان و عمر انسان باشه. یه موقع میگیم که شخص نیت داره، که در روایت داریم اگر یه کسی مثلا نیت بکنه که ای کاش مثلا من میتونستم امسال حج برم، مالا ماه مبارک رمضان داره میاد، در ماه مبارک رمضان شما هر شب میگید و هر روز میگید چند نوبت ارزقنی حج بیت کل حرام، نیتتون هم این استش که برید این حج رو اگر میتونستید برید. خب حالا انسان نمیتونه بره، قطعا خداوند تبارک و تعالی همونطور که تضمین کردن در نامه عمل انسان مینویسه اینو، یعنی انسان با این نیت به ثواب حج نائل میشه. ولی وقتی میگیم نیت با این مفهومی که خدمتون عرض کردم، نیت زندگیه، نیت حیاته، نیتیست که فلسفه ی حیات انسان هست، یه نیتی که همه ی عمر انسان رو پر بکنه و این انسان در همه شرایط زندگی فرقی نکنه براش دنبال اون نیتش باشه، این فوق‌العاده مهمه. این چیزیست که کمتر انسانی برای خودش ایجاد میکنه، که من برای چی زنده‌ام، برای چی به دنیا آمدم، برای چی آفریده شدم، مهمترین کاری که باید بکنم تو زندگیم چیه که هم سعادت دنیا داشته باشم هم سعادت آخرت. و متوجه کنید دارم چی عرض میکنم، یعنی یه نیت مستمر دائمی که حاکمیت بر روح انسان داره. توی شعرهای عاشقانه هست که همه وجودم رو معشوق پر کرده، اگه یه کسی وجود منو باز کنه ببینه، معشوق منو میبینه. چی میگه در شعر؟ ترسم ای فساتو فسلم کنی. فساد میخواست مجنون رو فسل بکنه، میگه تو تیخ میخوای بزنی که منو فسل کنی، چون همه وجود منو لیلی پر کرده. این تیخ به کی میخوره؟ به لیلی میخوره. در سمت منو فسل بخوای بکنی که حالمو خوب کنی، تیغ بزنی بخوره به لیلی. خوب دقت کن چی دارم میگم. تیغ بزنی، این تیغ بخوره به لیلی، چون همه چیز من و همه وجودم پر از لیلیه. این نیت خیلی مهمه. این نیت یعنی این که نیتی که مستمر روی حیات یک انسان، این آدم اگه بشکافیش از باطنش میشد یه عکس بگیری، عکس اون معشوق، عکس اون قصد، عکس اون نیت میافتاد تو وجود، تو اون عکس، توی تصویر. شب تا صبح، صبح تا شب، اینو هم وقت ببینیش، هر کس ببینه احوالات این آدم رو میفهمه که این آدم پر است از یک نیت، پر است از یک معشوق. این نیت خیلی مهمه. این نیت چیزیست که اگر انسان رو پر بکنه، وجود انسان رو بگیره، انسان باهاش هم سعادت دنیا داره، هم سعادت آخرت رو داره. وقتی میگیم لیلت و رقائب، یعنی که انسان، بزرگان دین فرمودن چی؟ فرمودن در لیلت و رقائب، شب آرزوها نیست به این معنی که انسان بیاد شروع کنه آرزوهای جمادیشو بگه، گیاهیشو بگه، حیوانیشو بگه، نمیدونم انواع آرزوهاشو بگه بخواد برسه. اونم خوبه، تو دعا بالاخره انسان باید همه رو بگه. ما کسی رو که غیر از خدا نداریم که به آرزوهای مختلف ما رسیدگی بکنه. اما نه، در شب آرزوها انسان به کمالی برسه که بتونه رغبت‌های خودش رو، آرزوهای خودش رو و نیات خودش رو تنظیم بکنه. بزرگان دین فرمودن لیلة الرقائب یعنی تنظیم رغبت‌های انسان. انسان به این کمال برسه. واجب‌ترین، مقدم‌ترین کمال برای انسان این هستش که زندگیشو پر از این نیت بکنه، از این رغبت و رغبت‌های عالی. اگه این شد دیگه اصلا مهم نیست. تو از این آدمی که وجودش رو رغبت پر میکنه، یعنی وقتی که داره زندگی میکنه، دوستاش، رفقاش، خانوادش میبینن، میبینن این آدم همه وجودش رو این رغبت پر کرده. یه کسی میخواد قهرمان ورزشی بشه، دیدی چه جوری هستش؟ میخواد مثلا هنرپیشه بشه، میخواد تو موسیقی کار بکنه، میخواد مثلا دکتر بشه، میخواد مهندس بشه. خانواده وقتی به این نگاه میکنن چی رو میبینن دائما؟ بله، یک معشوق حاکم بر وجود این آدم. یکی از همین مجریای تلویزیون که کار فوتبال انجام میده میگه من محال در روز ساعتها وقت نذارم برای فوتبال، اصلا روزی که من به فوتبال فکر نکنم مردم. یعنی این آدم لیلیش چیه؟ لیلیش چیه؟ فوتباله. یه کسی لیلیش این استش که هنر پیشه بشه. لیلیش این هستش که ورزش کار بشه. یه لیلی داره دیگه. اون لیلی آدم قیمت آدمه. اگه شما های بزرگان ما، حالا حافظ به یک گونه بسیار متعالی، ولی بقیه شعرهای ما مثلا لیلی و مجنون دارن، وامق و عذرا دارن، خسرو و شیرین دارن، شیرین و فرهاد دارن. اون لیلی خیلی مهمه. کیه تو وجود تو؟ بعضیا خیلی کم میرسن به این لیلی. لیلی که به درد میخوره، پر میکنه وجود آدمو، هم برای آدم آرامش و سعادت دنیایی داره، هم آرامش و سعادت چی؟ آخرتی. این دیگه الان مهم نیست که شغلش چیه، کارش چیه. شما اگه بخواید به سال خوب من بذارم بهتون، رزمندگار دوران دفاع مقدس، اونا لیلیشون رو پیدا کرده بودن و به قول امام راه 100 ساله رو یه شبه طی کرده بودن. وقتی هم به مقصد می‌رسیدن، در شادی وصولشان و قهقهه مستانهشان، این درب به هم یورزقون شدن. این نه فکر دانشگاه بود، نه فکر درس بود، نه فکر ازدواج بود، نه فکر هیچی. این تمام وجودش رو، اون عشق به امام زمان، خدمت به امام زمان، روح جهاد که احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله، جهاد پر کرده بود اینها رو. دغدغه های جهانی، آرمان های جهانی، آرمان امامشون، رهبرشون، اینا به این حاکم بود. حاکمیت امام، شخصیت امام و آرمان های امام حرف اول و آخر رو در زندگی اینها میزد. حالا اینها با حفظ این آرمان به بخش های جمادیشون هم توجه میکردن، به بخش های گیاهیشون توجه میکردن، به بخش های حیوانیشون توجه میکردن، به بخش های علمیشون هم توجه داشتن. اما اصل کاری این آرمان بود. من توی صحنه ای از صحنه های جهاد یادم، یه جایی محاصره شده بودیم، کاری هم نمیتونستیم بکنیم، یعنی حالا الان وقت نیست تشریح کنم صحنه عملیاتو. یه جایی بودیم که باید میموندیم، گیرم کرده بودیم، به راحتی هم نمیتونستیم بریم عقب. دشمنم گرای ما رو داشت. ما یه تعدادی همیشه تو سنگرا مونده بودیم. از همون اول شروع کرد دونه به دونه همینجوری با خمپاره یا با توپ میزد. اون نفر اول شهید میشد. شهید که چه از خودم گاهی وقتا تیکه تیکه میشد، یعنی فقط اینجور نبود یه ترکش بهش بخوره مثلا شهید بشه. من پشت سرم رو کنم، تیکه های گوشت بچه ها رو میدیدم، قطعه های بدن بچه ها رو میدیدم که بچه ها تیکه تیکه شده بودن، بدنشون همینجوری ریخته بود اونجا. این همینجوری میزد، یکی میزد اون مثلا یه سنگر نابود میشد، دوره میزد نفر بعدی، بعد میزد نفر بعدی، همینجوری میزد میومد سمت ما. منم تقریبا نفر آخر یا یکی مونده آخر بودم توی استمرار این سنگرها. سلام علیکم و رحمت الله. نشسته بودیم. بعد همینطور که بچه‌ها دونه دونه شهید می‌شدن، همه می‌دونستیم قرار شهید شیم دیگه، می‌دونستیم که ما تا چند دقیقه بعد کسی از ما زنده نمی‌مونه. از همون اول شروع کردن می‌زدن. می‌اومد رسید به قبل از من یه پسر 13-14 ساله بود. من داشتم به این نگاه میکردم که حس و حال این الان چیه؟ مثلا داره میدونه که قراره چند دقیقه دیگه به شهادت برسه یا تکه تکه بشه. حس این آدم چیه؟ اون در رو بی زحمت ببنی صدا نیاد. بعد دیدم این خیلی حالش حال افسرده، یه منقلب و افسرده است، ناراحت. من یه لحظه فکر کردم این مثلا از چی ناراحت الان؟ مثلا میخواد شهید بشه چند دقیقه بعد، چون ما نمیتونستیم هیچ جای دیگه بریم، فرار امکان نداشت برای باشیم در بریم. اقلا بعد میمونده اونجا. بعد دیدم اینجوری کرد، آخه برادر امام چی کار داره میکنه الان؟ من تو فکر امامم. خوشو فکر کنید، شوخی نیست تا گفتنش با تون صحنه بودن داستانیه. دقت کنید، ما وارد یه صحنه شدیم، تعدادی از بچه ها تیکه تیکه شدن، مثلا گوشتاشون همینجوری آویزون بود روی این شاخه ها. حالا ما باید میمدیم تو اون ردیف قرار میگرفتیم. بعد دشمن شروع میکنه، بعد از چند ساعت گلوله میزنه، سنگر اول، سنگر دوم، سنگر سوم. حالا رسیده به این جوون، من نگرانم که این نترسه، یه موقعی ایمانش موقعی شل نشده باشه، خدای نکرده، چون کاری هم نمیشد بکنی دیگه. آدم تو اون لحظه برد با کسی هستش که شاد، آرام، خوشحال. اگه کسی پشیمون بشه، ناراحت باشه، راضی نباشه، خب صحنه قشنگی نیست. یه دفعه اینجوری کرد، آخه ناراحت امامم، نگران امامم، امام داره چیکار میکنه؟ اصلا ما رو میگی بشه نگاه میکنیم، این چقدر نفس مطمئنه به این آدم میگن. 13-14 سالشه ولی نفس مطمئنه داره. این نفس مطمئنه فوق‌العاده است. خوب دقت کنید، امشب میگیم لیلة الرقائب، یعنی میخوایم تنظیم کنیم رقبت هامون رو. چی بخوایم امشب؟ همین نفس مطمئنه. نفس مطمئنه. فرقش با نفسای ماها که مضطرب هستیم، نفس مضطربه داریم و کار خیرم انجام میدیم، کار جهادی هم انجام میدیم، خیلی تفاوت میکنه. اینکه یک نفر نفس مطمئنه داشته باشه و جهاد بکنه و خدمت بکنه، تو چادر حضرت باشه، یا نفس مضطربه داشته باشه، این تو اون لحظه بسیار سخت که چند دقیقه بعد قرار تیکه تیکه بشه، نگرانیش امامه. بعد به من اینجوری کرد، برادر بیا اینجا بایستی عکس از من بگیر. یه دوربین در آورد، از تو کولش سنگری که قراره چند دقیقه بعد این تیکه تیکه بشه، کشته بشه، و من گفتم از من عکس بگیر، بایستی اینجا چند تا عکس از من بگیر. و تو اون بحبوه که هی داره گلوله میاد، منم ازش چند تا عکس گرفتم تو اون حالت. این آدم نفس مطمئنه است، خیالش راحته، همه باراشو بسته، حالا داره کارشو انجام میده. لیلاش مشخصه، لیلاش یعنی اگه این تیغ بزنی تو وجودش چی در میاده؟ تو وجودش تیغ به کی میخوره؟ به امام میخوره، چون وجودش پر شده از نیت، از رغبت، از معشوق. این دیگه اصلا براش مهم نیست الان شرایطه، اصلا به دنیا فکر نمی کنه. اکثر رزمندهایی که ما باشون جنگیدیم دوران دفاع مقدس اینجوری بودن، برنامه ای نداشتن جز تکلیف، وظیفه. این دیگه حالا وضع مالیش خوبه، خوب نیست، وضع جسمیش خوبه، خوب نیست، مثلا تیر میخورد، ترکش میخورد، دستش قطع میشد، پاش قطع میشد، باور نمیکرد که تکلیف شرعی دیگه نداره، مسئولیت جنگی نداره و تکلیف ازش برداشته بشده، باور نمیکرد دستش قطع، پاش قطع، چشمش از دست داده، دومی چشمش هم از دست داده. این باز میبینی مثل یه جوان فعاله که بیناست، فعال، سالمه، همونجوری میومد جبهه، همونجوری هم کار میکرد. هیچ وقت جانبازی و معلولیت رو جدی نمی گرفت. چرا؟ چون وجودش لیپور از لیلا بود. این تا زنده است نمیتونه با این لیلا کنار نیاد، یعنی نمیتونه نرسه به این لیلا و لیلا رو نخواد. همین جوریه. بعضیا نه، بعضیا فعالیت میکنن ولی با یه ازدواج میرن، با یه طلاق میرن، یه طلاق تو زندگیشون اتفاق بیفته، اصلا میریزم به همچنان میریزم به هم که اصلا آرمان چی چیه، لیلا کدومه، نمیدونم نیت کدومه، رغبت کدومه، همه رو از دست میدم. با یه ازدواج، با یه طلاق، با یه دعوا، با یه مشکل اقتصادی، با یه مسئله اخلاقی که پیش میاد، با یه نفر دعواش میشه تو فضای جهادی، میبینیم حذف میشه. اصلا این لیلا نداره بنده خدا. این ادای خوبا رو در میاره، ادای عاشقا رو در میاره. یه نیتکی، همین که دارم میگم، یه نیتکی برش تو وجودش هست، اما تبدیل به لیلا نشده. به رغبت نرسیده، به آرزو نرسیده. آرزو یعنی اونی که حاکم بر توست. رغبت اونی که حاکم بر توست. تو این رغبت، این وسط ازدواج کردی، کردی، نکردی، نکردی، همسر داشتی، داشتی، نداشتی، نداشتی، اگه طلاق گرفت، گرفت، نگرفت، زندگی تو میکنی، خوشی، نده. لا، این که از امام کاظم، امام باقر علیه السلام میفرماید که دغدغه ای نداره که اصبح علا یسرم ام علا عسرم. اصلا برایش مهم نیست فردا قراره چه اتفاقی بیفته. شغلشو از دست بده، دانشگاه محروم بشه، کسی بمیره. این اون رغبته، چون دائما این داره سرپا نگه میداره. این همه آدما و همه شؤونات جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلیشو شبیه آرزوهاش میبینه. مثل کسی هست که برای ورزش بکنه، ورزش کار بشه، این بزنه بچه‌ش هم همینجوری نگاه میکنه دیگه. یفه خودی تلویزیون خودتون داره میبینید، میگه 10 ماه نیومدم خونه، 10 ماه خونه، موقعی مثلا این فلان رزمنده، فلان فرمانده 3 ماه نیومد، 4 ماه زن بچه‌ش خبر نداشت. خب اینا واقعا نیتشون خیلی ماشاءالله قویه. میگه 10 ماه زن شوهردار با بچه، میگه 10 ماه من نیومدم به بچه، به شوهرم و بچه‌م سر بزنم، چون داشتم تو باشگاه تمرین میکردیم، خارج با اردو داشتیم، فلان جا اردو داشتیم. این لیلاش اینه. یک کسی لیلاش درس دفعه زن بچه رو ول میکنه میره، مثلا پدر مادر رو ول میکنه، زن بچه رو میکنه، خانواده رو ول میکنه. خانواده هم پذیرفتن که این باید لیلاش درس باشه. برو عزیزم، تو برو خارج از کشور، از ما جدا شو، برو خارج از کشور، ما پولتو میدیم، همون درس بخون که یه کاری بشه. میره برای همه یه کاری شدن، یه درس خوندن، یه دکتر بگیره، مهندسی بگیره، یه کاری بگیره، یه چیزی بالاخره. این لیلات هست که بهت قیمت میده، این رغبتت هست که شخصیت تو رو معین میکنه کی هستی. عمل که ما نمیتونیم همیشه عمل بکنیم که، چون به خود اونها که آرمان های بزرگ دارن یه حجمی از عمل میکنن، خب یه سبخشی هم از ثواب و عبادت رو نصیبشون میکنن، اما اگه نیت بیاد حاکم بشه به انسان، رغبت بیاد حاکم بشه به انسان، این رغبته، این نیته، این لیلاه، همه کار برای آدم میسازه. آدم ها اینجوری بهتون بگم، آدم ها با لیلاشون مشهور میشن. همون شد یخشر الناس علی نیاته. اون لیلا یعنی اونی که تو صبح پا میشی بهش فکر میکنی، شب خوابش رو میبینی، شب باش هستی، تو راه باش هستی، تو نماز باش هستی، توی در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد. همه جا باهات، تو مسافرت باهات، داری زندگی میکنی، کنار همسرت هستی، کنار بچه‌هات هستی، لیلا باهاته. با آدم ها تنظیم نمیشه، با کسی تنظیم نمیشه، با بودن و نبودن کسی اصلا مهم نیست. بعضی ها نه، بعضی ها میگن که ما فلان کار انجام میدیم به شرطه که فلانی و فلانی و فلانی هم کنار ما باشن. این اصلا لیلا نداره، داره دروغ میگه. میگه من تو فلان سنگر زمانی کار میکنم که آقای فلانی، خانم فلانی، نام چی کی 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 هینا کنارم باشن، و الا من نمیام. توی برنامه اربعین ما هر سال داریم یه عده آدم مدعی میان، بعد میگه اگه تو اتوبوس ما، ببین نگاه کنید، تو اتوبوس ما اگه مثلا آقای فلانی، خانم فلانی نباشه، ما اصلا نمیایم اربعین، اصلا کار نمیکنیم، همکاری نمیکنیم. هم تو خانوما داریم اینجوری میگن، هم تو آقایون داریم اینجوری میگن. اصلا معنای خدمتش تو عربه این است که حتما این چند تا آقا چند تا خانوم باش باشن، اگه نباشه اصلا این افسرده میشه. این اصلا لیلا نداره، این میخواد یه ثوابی برسه، یه کار خیلی بکنه، ضمناً نفس چرونی خودش هم داشته باشه. ولو برای کسی که لیلا داره چه فرق میکنه که تو لیلات باهات دیگه، پس دیگه چه فرق میکنه کی هست کی نیست، کی باهات هست کی باهات نیست. لیلات که باهات هست و تمام دیگه. پس دقت کنید، نفس مطمئنه داشتن با نفس مضطربه خیلی فرق داره. در نفس مطمئنه شخص در همه حال قدرتمند، آرام و شاده، نه اینکه این مثل آدمای جن زده هر یه هفته یه بار، دو هفته یه بار، سه هفته یه بار، یه دفعه تمام حسش و انگیزش رو از دست میده. لیلا نداره این، چون لیلا اگه کنارت باشه دیگه چرا بعد انسان حسش رو از دست بده؟ اهمیت امشب همین هستش که انسان بتونه به تنظیم رغبت‌هاش برسه، لیلاشو پیدا بکنه. از خدا بخوایم دیگه، بزرگان دین فرمودن از خدا بخواید، امشب تا صبح از خدا بخواید، در طول سال معشوقتون معلوم باشه، رغبتتون معلوم باشه. دیگه به هیچ احد و ناسی وصل نیستید. فلان آیت الله، فلان استاد، فلان مرجع، فلان شخصیت علمی، فلان شخصیت سیاسی که خودش پشتیبانی میکرد ما رو دیگه الان پشتیبانی میکنه، تحویل اون خب تحویل نمیگیره، من لیلا با هم هست، هر جا برم لیلا با هم هست. این قهرمان ورزشی دیدید؟ مثلا یه دفعه میرن توی باشگاه، تمام جونشون اون باشگاهه و قهرمانی اون باشگاهه. سر فصل قراردادش تموم میشه، یه بیرونش میکنه اصلا. این لیلاش مگه تغییر کرده؟ نه. لیلاش چیه؟ کار ورزشیه دیگه. بازی کردن تو ورزش، حضور تو صحنه ورزشی. مطرح بودن صحنه ورزشی. میره توی تیم دیگه میشه قهرمان، میشه بازیکن تمام وجود اون تیم. تیم رقیب، تیم مقابل اتفاقا. میره اصلا ککش هم نمیگزه. امروز مثلا لباس زرد میپوشه، یه روز دیگه لباس قرمز میپوشه، یه روز دیگه لباس آبی میپوشه، یه روز دیگه لباس نارنجی میپوشه. بسته به این هستش که کدوم لباس رو بپوشه. اینجوری نیست که اگر مثلا توی باشگاه اینو راش ندادن این انگیزه هاش از بین بره، نمیدونم. نه اصلا کاری با این حرفا نداره. اونایی که الان توی انقلاب اسلامی بهانه‌شون آدماست، آه فلان آدم اینجوری شد، فلان مرجع اینجوری شد، فلان رئیس جمهور اینجوری شد، فلان وزیر اینجوری شد، نماینده ها اینجوری شدن، پس بی خیال ما اصلا کاری با انقلاب نداریم، این همه دویدیم. به بچهش میگه بیا تو بی خود میکنی، من از اول از قبل از انقلاب تو این داستانا بودم، نمیدونم جنگ کردم، جبهه بودیم، رفتیم این ور اون ور، آخرش چی شد؟ تو دیوونه ای الان کلت داغ به سر، فردا تو هم مثل ما سرخورده بشی. این آدمایی که تو انقلاب کشیدن کنار، بریدن، از قطار پیاده شدن، پشیمون شدن یا مخالف شدن، اینا از اول لیلا نداشتن. اینا نفسای مضطربه ای بودن که کار میکردن، معشوقاشون هم یه چیزای دیگه بوده، فکر میکردن لیلا دارن. لیلا داشتن، اول لیلاشون کی بود؟ خودشون بود. یعنی خدمت به اضافه من. اگه من مطرح باشم خدمتم خوبه قشنگه، ولی اگه من قرار باشه نباشم خدمت چیه؟ امام زمان کدومه؟ کار کدومه؟ جهاد کدومه؟ ما هستیم، خدمت در اوجش هست، نیستیم خدمت چیه دیگه؟ انگیزه وجود نداره برای کار تلاش. تو از اولش هم لیلاش با خودش بوده، این فکر میکرده این لیلاش خودش بوده، فکر میکرده لیلاش امام زمانه، در حالی که نبوده. پس این نقطه خیلی مهمه که تو شب آرزوها آدم بگرده لیلاش رو پیدا بکنه. یعنی بگرده بگرده لیلای من چیه بالاخره؟ چی حاکمه به وجود من که من با آدما، با وضع اقتصادی، با وضع اجتماعی، با وضع سیاسی، با تغییر و تحولات، نمیدونم با آب و هوا، با شرایط خوب کار، شرایط بد کار، با پول کم، پول زیاد، مجردی، طلاقی، نمیدونم یه بچه، 5 تا بچه، بدون بچه، تو هیچ شرایطی کوتاه نیام. این خیلی مهمه. این آدم میرسه به چی؟ صاحب چی میشه؟ میشه صاحب نیت. صاحب نیت، این صاحب نیته. قرآن ببین چقدر قشنگ به ما لیلی میده. خداست دیگه، خداست به ما لیلی داده. میگه لیلی میخواید بهتون بدم یه دونه داشته باشید که تمام زندگیتون باش خوش باشه، پر از شادی، پر از نشاط، پر از هیجان، پر از معنا، پر از قدرت، پر از پیروزی، پر از برکت. برکت حتی برکت‌های مختلف جمادی، گیاهی، هر چی میخواید. میخواید یه دونه معشوق بهتون بدم، یه لیلا بهتون بدم که همه چی داشته باشه، دنیا داشته باشه، آخرت داشته باشه. خداست بندش دوست داره، میگه بنده من باید صاحب نیت بشه، من یه چیزی بریزم تو این پرش کاسش مس بشه تا آخر عمر بمونه. قل انما اعظكم بواحده، بگو من فقط شما رو یه موعظه میکنم، ان تقوموا لله مثنى و فرادا، قیام کنید برای خدا، تنهایی، اول تنهایی، اول دوتایی، مثنى و فرادا. دوتایی نشد، تنهایی. نه اگه فلانی نباشه، فلانی نباشه، نه این مؤسسه تعطیل بشه، فلانی بمیره، من دیگه انگیزه ندارم کار کنم، من چیکار کنم پس؟ پس تو لیلی نداری از اول. اگه یه کسی لیلیش قیام لله بود، یعنی الله. آخه چه خوب آدم یه بار تو عمرش راست بگه. میارزه آدم 50 سال 50 سال ریاض نفس بکشه، کار کنه، تا یه بار بگه اشهد و الله اله الا الله، شهادت بدم که دلبری جز خدا ندارم، معشوقی جز خدا ندارم. معشوقت بهت قیمت میده دیگه. خدا خودشو گذاشت معشوق شما، گفت بگو لا اله الا الله تو قیمت پیدا بکنی. کلمه لا اله الا الله اینجوریه دیگه. حالش حالا بواسطه تو اردو مفصل این بحث تو اردو ما در مورد سخن خواهیم گفت. رد شیم. صلوات خط بفرمایید. پس امشب ما معنا کردیم یعنی چی امشب؟ ما چی بخوایم اصلا؟ دعاهامون چیا باشه؟ اینا خیلی مهمه. خب حالا میخوام یه مقدار راجع به لیلی مو صحبت کنیم، این خیلی مهمه. چند تا روایت براتون بخونم. اهل بدعت علیه السلام یه لیلی از اول مشخص کردن، گفتن آقا این لیلی رو بچسب بهش، این خیلی مهمه. پیغمبر شما بگیرید تا خود امام زمان، اول خدا در قرآن خیلی روی این لیلی و اینا کار کرده و خیلی پروروندش. حالا چون این کتاب انقلاب اسلامی در نقش انقلاب اسلامی در آینده جهان قراره ایشالا بیاد، این توش کامل پره و این رو مطالعه میکنیم، نمیرسیم این شب چون وقتی نداریم. پیامبر فرمود افضل و جهاد امتی انتظار الفرج. ببینید چجوری شما جانتون رو قدرتمند میکنه. یعنی قرآن میگه اگه کسی جانش با آینده تاریخ، با آینده بشریت پیوند نخورده باشه، اصلا این جون نداره، این مرده است، عبادتش هم به درد نمیخونه. قرآن میگه یه آدم قیمتی، یه آدم اهل عبادت که عبادتش مقبوله، چون ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگه یه کسی میخواد عابد باشه به معنای واقعی، عبد باشه، چون درجه شما به میزان عبودیتتونه دیگه، میگه حواستون به آینده بشریت، آینده تاریخ باشه، پیوند بده جانت رو به تمام آینده. چون وقتی جانت رو تمام آینده پیوند دادی، جانت تو قیمتیه، تو در تمام آینده و در تمام گذشته حضور داری. خیلی مهمه ها، یه کسی طوری تجارت بکنه با جان خودش که وقتی که روز قیامت محشور میشه، تمام کارهایی که حضرت آدم کرده سلام الله علیه، زحمتایی که آدم کشیده، نوح کشیده، ابراهیم کشیده، موسی، عیسی، پیامبر اسلام، تا الان و از این بعد تا زمان امام زمان، می‌ریزن تو نامه عمل این. خیلی حرفه. یک کسی به اندازه تاریخ بزرگه. این روز قیامت که محشور میشه، کفنشو میگیم دعای سب عهد میخونیم، دعای عهد چیکار میکنه با آدم؟ دعای عهد چیکار میکنه؟ خدا رحمت کنه امام امت رو، سلام الله علیه، صلوات محضر مقدسشون هم بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. خب من دنیا هم رفتم، از دنیا رفتم بازم برام دعای عهد بخونید. دعای عهد اگه کسی بخونه بفهمدش و اونجوری حرف بزنه، شاهرن ملبین آن دیگه دیگه داره دیگه، حالت هایی که انسان وقتی از قبر میاد بیرون میخواد رجعت بکنه، میخواد برگرده، اصلا این لیلیه اصلا آروم نمیذاره اینو، این با این لیلیه مرده، با این لیلیه از تو قبر در میاد. بردنش بهشت، اینو دقت کنید، شما تصور کنید، این شعار نیستا، بردنش بهشت. بهشت دیگه که دیگه بالاتر از بهشت که نداریم، بهشت رو دیده، لذتاشو چشیده، عظمتشو دیده، اونجا آروم نداره، لیلیش تو دنیا مونده. دقت کنید، این میگه آقا مون بره. بابا مون بره، آقا مون بره، تو بهشتم که هست میری برم گردوید اون طرف کنار آقام باشم. به معنای واقعی و صادقانه لیلی یعنی همین، یعنی تو بهشتم بدون اون، اونو میخوای، تو بهشتم همون میخوای. ولی یه کسی با ادبیات دینی آشنا بشه ولی مسلمان نباشه، میگه اینا خلن، چی میگن؟ رفتن تو بهشت، بعد میگه ما برامون گردونید. در روایت داریم کسایی که اینجوری لیلی دارن همه رو هم نمیبرن، اونا خودشون میفهمن. لیلی دارا رو وقتی از دنیا میرن نمیبرن تو بهشتشون، اصلا اونجا حوصله بهشت هم نداره. کجا میبرنش برای که این آروم باشه؟ اهل بیت میگن که بیا تو بهشت ما، پیش ما باش. تا کی؟ تا آقاتون بیاد. بعد میگه آقا اومد، ما هم با هم میریم، با هم میریم. چون جون این آدم اینجوری نیست که ولش بکنن بگن که حالا مردی بیا برو تو بهشت خوش بگذرون، آروم باش. این تو بهش آروم نیست، خوش میگذرونه، رشد میکنه، تعالی داره، با اهل بیت رفت آمد داره در جلسات اونها، کارهای اونها، ولی نه، ان تقوموا لله مثنا و فرادا باهاش هست، قیام باهاش هست. این هیچ شرطی برای بودن با این لیلی نداره. لیلی باشه هر جا هر جوری با هر شرایطی. چنان خوش سالی شدند در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. عشق مسخره ایه که با خوش سالی عشق چی بشه؟ فراموش بشه. بابا اونو واسه یه زمانی خلوازیه چه؟ ما هم یه زمانی داشتیم این خلوازیه رو. نه تو اون موقعش هم واقعا معشوق نداشتی، همون موقعش هم نداشتی. بخونم براتون. المنتظرون مال امام سجاد علیه السلام محسن مقدس شونه صلوات خط بفهمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینا رو که میخونم سعی کنید که اینا رو بدید تو جونتون، تو قلبتون بدید. اینجوری به شادی میرسید، اینجوری به آرامش زندگی میرسید، اینجوری دیگه تمام زندگیتون دغدغه های این که الان مستاجرم، صابخونم، شوهرم چجوریه، بچم چجوریه، زنم چجوریه، نمیدونم حقوقم چقدره، دیگه ندارید. شما کی اذیت میکنه، کی اذیت نمیکنه، کی تحویل میگیره، کی تحویل نمیگیره، اصلا کاری با اینو نداری، اصلا وقت نداری به این چیزا فکر بکنی. المنتظرون لظهور افضل و اهل کل زمان. منتظرون، منتظر رو توضیح میدیم، شو ساعت بعدی هم میخوام راجعش صحبت بکنیم. یه کلام میگم، منتظر یعنی مقدمه ساز، یعنی کسی که تو لشکر مؤثره، وجودش به درد حضرت میخوره، میشه منتظر. المنتظرون لظهورهی افضل و اهل کل زمان. سجاد علیه السلام، اونایی که منتظر ظهورش هستن از نظر فضیلت با فضیلت ترین مردم هم زمان خودشون هستن، بالاترین مردم زمان خودشون هستن. لأنه تعالی ذکره، چون خداوند تعالی، خداوندی که ذکرش متعالی است و عالی باشه، اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبته، ما صارت به الغیبته، عذر میخوام بد خوندم، ما صارت به الغیبته عندهم به منزله المشاهده. میگه خدا به اینا عقل، فهم و معرفتی داده که برای اینها ظهور و غیر ظهور یکی شده، هیچ فرقی نداره. کی میدونه چرا ظهور و غیر ظهور فرقی نداره؟ از نظر فهم، از نظر عقل و از نظر معرفت. این جایگاه عقل و فهم و معرفت تو اسلام برای همین انقدر مقدس و بالاست، چون عقل و فهم و معرفت یک کاری به آدم میکنه که آدم ظهور با غیر ظهور براش فرقی نداره. این سه تا چی کار کرده برای این آدم؟ چرا اینجوریه؟ یه ذره فکر بکنید. جوابشو گفتم ها، لأن ما صارت به الغیبت و اندهان به منزلت المشاهده، مثل مشاهده است. یعنی این انگار همین الان پیش امام زمان داره کار میکنه، رکاب امام زمان هست، براش فرق نمیکنه. یعنی همون تو خونهش هر جایی که داره کار میکنه، پشت سیستم نشسته، داره مینویسه، داره تبلیغ میکنه، داره کار عملیاتی و بدنی میکنه، داره پرچم میزنه. این همین جوری انگار که همین الان امام زمان ظهور کرده، این الان به عنوان به عنوان لشکر امام زمان، سرباز امام زمان، از امام زمان مأموریت داره، داره کارش رو انجام میده. یعنی برای این ظهور با غیبت حضرت یکیه. در اثر چی؟ خود حضرت داره میگه دیگه، عقل، فهم، معرفت. اینجوری میکنه معرفت، عقل و فهم. برای اگه شما بخواید منتظر خوب بسازید، منتظری بسازید که اینجوری باشه، باید رو کدوم بخش کار بکنید؟ تو مردم کار فرهنگی؟ عقل، فهم، معرفت. کار فرهنگی یعنی این. کار فرهنگی یعنی اگه کارش درست انجام بشه مردم به عقل و فهم و معرفتی میرسن که غیبت و مشاهده براشون یکسانه. پس ما باید ببریم وقتی که کار فرهنگی میکنیم ببریم رو کدوم بخش کار بکنیم. آی نماز بخونید، آی حجابتون رعایت بکنید، آی نمیدونم چنو چنان بکنید، یا تخاطب رو ببریم رو افزایش کدوم بخش؟ عقل و معرفت و فهم، اونو افزایش بدیم، بقیه چیزا خودش درست میشه. همون چیزی که تو میخوای از پایین درستش بکنی از بالا. وقتی کسی عقل داشت، فهم داشت، معرفت داشت، حجابش هم درست میشه، نمازش هم درسته، ازدواجش هم درسته، روابط زناشوییش هم درسته، کار مالیش هم درسته، اخلاقش هم درست میشه. وقتی که ما اون قسمت خوب کار نکنه از پایین صد تا مشکل ایجاد میشه. مشکل عملی، نه زنداری بلده، نه شوهرداری بلده، نه تربیت بچه بلده، نه حجابش درسته، نه نمازش درسته، نه اخلاقش درسته، همه حساسیت داره، بخل داره، نمیدونم حسادت میاد سراغش، هم گرفتاره، گند میخوره به همه چیزش. کارش هم ضایع میشه بنده خدا، تلاشش هم ضایع میشه، زحمت زیاد میکشه ولی هدر میره. چون این آدم از پایین داره میاد بالا. حضرت داره دست چی داره به ما میگه؟ ما مصد شد. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خدا اینا رو در این زمان مثل کی قرار داده؟ مثل کسایی که در رکاب رسول الله بین یدی رسول الله جلوی حضرت می جنگن و به شهادت می رسن. انقدر اینا بزرگ میشن و اجر دارن کنار رسول الله جنگیدن. در بعضی از روایات داریم از اونا هم بالاتر میشن، حتی از شهدای بدر و احد هم بالاتر میشن. خیلی حرفه. حالا صفتهای خودتون رو دارم میگم بشنوید و مسشید، لذت ببرید از اینکه امامتون رو شماها چقدر با عشق و علاقه اسم گذاشته. خیلی مهمه ها، صفتاتون اینا رو حفظشون کنید، نذارید خدای نکرده توی وسوسه های شیطانی و دنیایی و اخلاقی اینا خراب بشه و از بین بره. میفرماید که اولائک المخلصون حقا. اینا حقا مخلصون اینا هستن. اینجور منتظرین برای ظهور حضرت، اینا مخلصین واقعی هستن. دیگه چی؟ و شیعتنا صدقا، شیعه صادق ما هستن. رغبت میخواد شب آرزوها، میخواد به آرزو برسید، به رغبت برسید. بودو برو تو چادر حضرت، بیرون نیا، بیرون هیچ خبری نیست، جهنم بیرون. تو چادر حضرت هم تعریف داره دیگه، دقت کنید تعریف داره. اون توهمی ما یه موقع فکر نکنیم که تو چادر حضرت هستیم اگه نباشیم، خدای نکرده. تو چادر حضرت هستی یعنی چی؟ یعنی اخلاقت خوبه، یعنی آرومی، یعنی شادی، یعنی حسادت نداری، یعنی زودرنج نیستی، یعنی لوس نیستی، یعنی بلا شرط میتونی کار بکنی، یعنی پر از لیلا هستی. زیر چادر یعنی همین دیگه. مثل رزمنده های خودمون زمانه دفاع مقدس، وقتی کسی بهش نگاه میکرد میفهمید که این پر لیلاه. برای این تکلیفی هم که نمیاد جنگ و تیر خورده که الان تکلیفی نداره، تکلیف داره به این مجروح جنگی. آره؟ نه. پس چرا داره میره دوباره؟ یه تیر، دو تیر، ده تیر، یه انگوش، دو انگوش، مچ پا، نمیدونم زانو قطع شده، اون یکی پا قطع شده. این که اصلا تکلیفی نمیاد که. این پر از لیلاست، اون لیلا اینو میکشونه تا جبهه. شیعتنا صدقا، این شیعیان راستین ما هستن. حالا دقت کنید، و دعا الى دین الله سرن و جهلا، دعوت کننده به دین خدا هستند مخفی و آشکار. یعنی این آدم کسیه که وقتی بهش نزدیک میشی، دیگران بهش نزدیک میشن، در همسایه‌شون، دوستاشون، نمیدونم رفقاشون، اینا وقتی به این آدم نزدیک میشن به چی میرسن؟ به دین میرسن، به دینداری میرسن از قبل این آدم. دعوت کننده است، دعوت شوخی نیست. یه کسی بتونه دعوت بکنه، این آدم دعوت کننده است. و تواصو بگید، و تواصو بالحق، و تواصو بسر. یه آدم اینجوریه. ببین خیلی حرف و امام سجاد نشسته داره ترسیم میکنه شخصیت منتظران رو. سوال، شب آرزوهاست دیگه، شب رغبته، لیلت الرقائبه. ما با تنظیم کنیم دیگه. گفتیم من هدف از جمع شدن و احیا و زندهداری و اینا چیه تو این شب؟ دعا میخوام چیکار کنیم که یه کسی موفق بشه، چون اولین کارت اینه باید باشه تو زندگی. اینو درست نکرده باشی همجور زندگی رو شروع بکنی، داری تلفات میدی، داری وقت تلف میکنی، عمر تلف میکنی. اول تنظیمش بکن، اول به رغبت برس، اول لیلاتو پیدا بکن. این خیلی مهمه، اولین کار. چون اگه کسی اول لیلاشو مشخص کنه دیگه کاری نداره برای آخر. تو همه کاراشو کی تنظیم میکنه؟ خود لیلا تنظیم میکنه دیگه. این لیلا میبرده تا آخر دیگه، اصلا خود به خود همه کارات خودش تنظیم میکنه. درستم میری جلو، خطا هم نمیکنی، نه سرد میشی، نه دلزده میشی، نه نمیدونم گیج میشی، نه گنگ میشی، نه سردرگم میشی، نه انگیزه تو از دست میدی، نه به پوچی میرسی، نه پشیمونی داری، هیچی. لیلا خودش تا آخر تو رو میبره. چه لیلای مبارکی، امام صادق علیه السلام. یا ابا بصیر طوبی لشیعت قائمنا المنتظرین لظهوره فی غیبته والمطیعین له فی ظهوره اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یعنی قشنگترین تعبیری که تو دعاها در قرآن بوده انتخاب کرده برای منتظرین. یعنی رو منتظر سوار میشه. پیغمبر همین رو فرمودی، افضل و اعمال امتی انتظار فرجه. از بالاتر از این که میگن بالاترین عبادت امت من انتظار فرجه، یعنی پیوند به امام زمان. افضل و جهاد امتی انتظار الفرج، جهاداتون هم همینطوره، بالاترین جهاد دور بس بشید به کی؟ به امام زمان. افضل الاعمال انتظار الفرج، یعنی هر چی که میخوای تو بگی، هر چی قوی ترین بالاترین تو وصلی به آینده و برای تحقق یه آینده، برای تحققش اینو دقت کنید، تلاش بکنید و بدونید داری به اون آینده میرسی. این خیلی مهمه. سر کار نیستی، وقت تلف کن نیستی، گیج و گنگ نیستی، بی انگیزه نیستی، داری کار میکنی، کارت هم داره اون آینده رو تحقق میده. اگه این انتظار حاکم بشه به یه آدم، یعنی نیت بیاد سوار بشه و تو عملم ظهور بکنه، یعنی از صبح که پا میشه عملیاتی این آدم، این سعادت دنیا و آخرت رو داره. ترجمه رو بگم براتون. خوش به حاله، این خوش به حاله که حضرت میگه ها، توبا توبا، خوش به حال شیعه ما، شیعیان قائم ما که منتظرین ظهور او هستند در غیبتش و مطیع او هستند در ظهورش. بعد حالا حضرت تعبیری که میکنه چیه؟ اولائک اولیاء الله، اینا ولی الله. خیلی حرفه ها، خیلی حرفه، اینا ولی الله هستن. شما سه‌شنبه سه تا دعا دارید که اینا تو رغبتاتون باید باشه. اگر رغبت نداشته باشه اصلا رغبت نداری تو. اللهم اجعلنی من جندک. خدای من رغبتم این است قیامت وقتی سرمو بلند میکنم این سرباز خدا بوده. سرباز خدا خیلی حرفه ها. به کسی بگن سرباز خدا، لشکر خدا، در مقابل لشکر شیطان و شیاطین میگن لشکر خداست. لباسی که تن کرده مثل رزمنده های دفاع مقدس رنگ خدا رو داره. اللهم اجعلنی من حزبک، رغبته. هم حزبی حساب میشه. هم حزبی یعنی چی؟ یعنی تو نقشه های اهل بیت در کنار حضرت زهرا، در مقام عرشی حضرت زهرا، در مقام تدبیرات که معصومین دارن برای کل جهان دارن میکنن و برای آینده بشریت میکنن، این آدم سهم داره. هم حزبیه. اگه ما رو بپذیرن همه حزبی چی میشه؟ اگه ما رو بپذیرن امام اعظم میگه این تو حزب ما بوده، تو لشکر ما، تو حزب ما این آدم بوده. حزب شوخی نیست. شما مفهوم حزب رو همه میفهمید چی هست. این جناح بازی هایی که الان میشن همه توی حزب هستن، تو نقشه ها، تو کارها، تو عملیات ها، تو پیاده سازی ها. اللهم اجعلنی من حزبک. ارتقا پیدا کرد. اول سرباز بودا، بعد چی شد؟ از سربازی اومد بالاتر، اومد بالاتر شد هم حزبی، یعنی کنار رهبران حزب میشینه و نقشه می‌ریزه برای اهداف حزب. ولی از اینم بالاتر میخواد. قربون خدا برم، ما رو چجوری دوست دارن اهل بیت، ما رو چجوری دوست دارن. اینم کافی نیست براتون ها. اللهم اجعلنی من جند خدا کافی نیست. شما بالاتر بیاید، بیاید تو حزب، بیاید کنار خودمون، نقشه ها رو بریزید، تو نقشه شرکت بکنید، تو نقشه ریزی، تو عملیاتی کردنش. این خیلی مهمه. یه موقع یه کسی سربازه، یه موقع یه کسی تئوریسینه، یه موقع یه کسی تفکرش یه جوری است که تمدنی فکر میکنه. آدمی است که محصول کارش در تمدن، در ایجاد تمدن نوین جهانی خیلی آدم موثری. این شبکه میشه نقشه میریزه برای این نیست نویز یه کار خیر بکنه، یه ثواب ایجاد بکنه. این میگه من الان میخوام کار بکنم، کارم رو چه جوری انجام بدم که اون کار تمدنی اتفاق بیفته، ظهور اتفاق بیفته، تمدن مهدوی حاکم بشه. خیلی مهمه. ولی کافی نیست. میگه تو از هم حزبی هم بیا بیرون، ولی الله شو. ولی الله خیلی حرفه. اللهم اجعلنی من اولیائک. اگه نمیشد که نمیذاشتن ما این حرفا رو بزنیم، که قربونشون برن و برم قربونشون بریم که اجازه دادن این حرفا رو ما بزنیم و تو دهن ما این حرفا رو گذاشتن. علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن که من اعطیت دعا فقط اعطیت الاجابه. اگه به یه کسی اجازه دعا بدن اجابتش هم میدن. اگه یک کسی جیگر داشته باشه راست بگه، دعای صادقانه ها، اگه یک کسی جیگرش رو داشت راست بگه، وایس به خدا بگه خدایا من واسه ولی الله بشم، بفرما. نه نمیخواد و نمیشی و اینجا حرفا نداره، میپذیرنش اگه کسی راست بگه. حضرت میفهمد که لائکه اولیاء الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا هستن اولیاء خدایی که قرآن داره ترسیم میکنه لا خوف علیهم ولا هم بله یحزنون. خیلی از عزیزان همه من میگن که آقا شما هی سخنرانی میکنید میگید که جز شخصیت های اصلی مومن، ارکان شخصیتی مومن شادی و آرامشه. چی؟ خب این آیه است دیگه، لا خوف علیهم، ترس نداره این آدم. استراب نداره این آدم، دلشوره نداره این آدم، این آدم بن‌بست، ناراحتی، این که سیم پیچیاش بسوزه یه دفعه، مثل آدمی که رادار همراهشه دیگه رادارش گم بشه، مثل آدمی که جی پی اسش رو از دست بده. الان میگه داشت کار میکردم تلفنم افتاد یه دفعه خاموش شد، باتریش رفت، الان تو جاده نمیدونم چیکار بکنم. نه لا خوف علیهم، ترس تو وجود چی میشه اگه اینجوری، اصلا این ترسی نداره. جواب سوالامو ندادید یادتون باشه، طلب دارم ازتون این سوالو باید جواب بدید. ولا هم یحزنون، غمم ندارن این آدم ها. اصلا این آدم آدمای ترسو مضطرب یا غمگین نیستن. اگه میاد سراغت، چون لیلا تنو معلوم نکردی، لیلا اگه کنارت باشه باش مستی دیگه، آدم غیر از لیلا کس دیگه هم میخواد و اساسا به غیر از لیلا چی دیگه وجود داره؟ چیزی دیگه وجود نداره که وقتی کنارت هست باهات هست، خب پس باش خوشی دیگه. اگه این نیستش یعنی تو با این لیلا خوش نیستی عزیزم، این لیلا برای تو کافی نیست، کنار داریش و خوش نیستی. خیلی بده که انسان برسه به یه جایی که کنار خدا، کنار 14 تا معصوم، کنار اولیاء الهی باز بگه من بدبختم، من بیچارم، من گرفتارم، من مسلمم، چنین و چنان، هیچ گیج و گنگ باشه این آدم. چون گیج و گنگی لیلات کنارته که چیه؟ شرایط اذیتت میکنه؟ خب شرایط که جزء لوازم لیلا داری چیه؟ اذیت لیلا داریست، لیلا داری اذیت داره، خود خدا هم داره میگه او زوفی سبیلی، آدمایی که تو راه من چی میشن؟ اذیت میشن. او زوفی سبیلی، اذیت که جزء افتخاراته، اذیت جزء درجات شماست. آدم ها به میزان اذیتی که در راه لیلی میشن مقرب لیلی میشن، هر که در این بعض مقرب تر است جای بلا بیشترش میدن. این که اذیت میدن که ما اهل ما مثلا عدای لیلی بازار رو در بیاریم بعد تحمل هیچ نیشتری هم نداشته باشیم، مشکلی پیش نیاد، اصلا این مسخره است. الان حدیثش هم میخونم، اذیت که باید باشه، اذیت سهمته به هر چی هم. آدم زیرک همیشه اذیت ها رو برمیداره، هر اذیتی یا فرق نمیکنه. یعنی تو اگه اذیت جمادیل هم برداشتی تقرب پیدا میکنی، اذیت جمادیل هم برداشتی تقرب پیدا میکنی. امام چی میگه سلام الله علیه؟ علامه چی میگه؟ مگه ما و شما، ما امثال بنده میرسیم به عبادت علامه طباطبایی؟ مگر امام زمان بیاد ما رو اونجوری بکنه؟ والا با این سری ضعیف و شلوولی که ما ها داریم، ما کی میتونیم مثل علامه نماز بخونیم که علامه میفهمه من وقتی دارم عبادت میکنم همه نظام خلقت دارم با من عبادت و همه دنیا همه عالم دارم با من عبادت میکنم. عبادت امام خمینی رو که ما نمیداشته باشیم. هر دو این بزرگوارا میگن ما حاضریم عبادتمون رو بدیم، زحمت اذیت بچه‌داری رو داشته باشیم، اذیت بچه‌داری. ما شما فکر می‌کنید چقدر زنای مؤمن هستن که بچه دار نمیشن؟ مردای مؤمن هستن میتونن بچه بیارن برای امام زمان، سرباز اضافه کنن، اصلا حوصله بچه داری رو ندارن، اذیت‌های بچه داری حوصله ندارن. تو خونه آدم بد اخلاق میشه چون ورزه نداره گریه بچه رو تحمل کنه، اذیت‌های بچه رو نمیخواد تحمل کنه. آدم مفخور پرور تنبل اسم گذاشته بابا. بابا یعنی چی؟ پدر یعنی چی؟ پدر یعنی کسی که کیفش و قدرتش و شارژش از همین اذیت هاست، همین دویدن برای زن و بچه، از همین کار کردن، از همین نمیدونم تأمین نیازهای زن و بچه شه، عرق ریخته برای زن و بچه، به عشق زن و بچه، به عشق بچه هاش کار بکنه، مسئولیت پذیر باشه، تنبل و تنپرور و مفخور نباشه. این اذیت میرسون آدم به اون بالا. اما ما عبادتمون رو میدیم و اذیت رو میخوایم. آدم زیرک از اذیت فرار نمیکنه که. از تحقیر و توهین و نمیدونم قدر ناشناسی که فرار نمیکنه. این خوراکش همینه. این فردا میخواد به حضرت زهرا بگه خانم من به خاطر شما انقدر اذیت شدم. هر کسی اذیتت نکنه فردا چی میخوای به حضرت زهرا بگی؟ اگه تو اذیت نشی فردا چی میخوای به خدا بدی آخه؟ چیکار کردی؟ اذیت در راه خدا و حضرت زهرا امام زمانه که به تو قیمت میده. تو الان اذیت میبره. این کارو نمیکنم چون همش اذیت میشم. من فلانی اذیت هم میکنه، فلانی نیش میزنه، فلانی تحقیر داره، اونجوری اونجوری میکنه، شوهرم اینجوری میگه، زنم اینجوری میگه، بچه‌م اینجوری میکنه. نمیتونم نمیرسم، هی جیغ میزنه. قیمت به اذیت، اذیت گرانبهاست. اذیت اکسیر اعظم اذیت هست که یک کسی رو تراش میده و شبیه خدا میکنه. بدون اذیت که اصلا کسی شبیه خدا نمیشه. برای همینم خدا میگه و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. خودمون برای پیغمبرمون دشمن میفرستیم، شیاطین جنی و انسی که اذیتش کنن. پیامبری که عاشقانه، چون پیامبر اذیت نمیشه، پیامبر معشوقش و لیلیش که خداست کنارشه. حالا این اذیت‌های طبیعی هم داره دیگه. پیامبر فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت، بله، ما اوزی نبیون مثل ما اوزید. هیچ پیغمبری به اندازه اذیت نشد. یعنی چی؟ ما فقط میگیم آخه رسول الله اذیت شد، رسول الله مظلوم بود، امیرالمومنین مظلوم بود، اینا انقدر اذیت شدن. قربون مظلومیتت برم آقا. عزیزم مظلومیتش، اذیتش برای ما که بابامونو داریم میبینیم داره اذیت میشه جانسوزه، اما برای رسول الله چیه؟ مایه تقرب و شباهتش به حق تعالی است. یعنی هیچ پیغمبری به اندازه من تقرب نداره. ها؟ هیچ پیغمبری به اندازه من شبیه خدا نمیتونه بشه، تقرب نداره. هیچ کس به اندازه من اذیت نشده، یعنی خب فردا چی داره عرضه کنه به خدا؟ ها؟ هر که هر چقدر اذیت میشه قیمت پیدا میکنه. کنار لیلی که اذیت داره، لیلی داره خیلی اذیت داره. برای همین هم شما ببینید عارف، عارفی که میشینه داستان لیلی و مجنون رو طراحی میکنه، شعراشو بخونید دیگه. ببین فراق داره، اذیت داره، او خان به خان رفتن داره تا خودتو برسونی به کوی لیلی، داستان داره. تو شیرین و فرهادت هم همینطور استش، میمیرن اصلا به هم نمیرسن، اصلا تو راه لیلی تو راه شیرین تمومه، دخلش در اومده است. برید کرموشا یه سری بزنید ببینید که فرهاد اون کوها رو چجوری کنده به عشق شیرین. یه سری بزنید آقا، شوخی نیست. عشق کوه رو میکنه، اصلا عشق کوه رو از سر را برمیداره. عشق اینجوری اگه صادق باشه بیاد تو وجود آدم، اینه. یه روایت دیگه بخونم بسه دیگه، یه صلوات خط بفهم. محمد و آل محمد و عجل فرج. این چقدر قشنگه امام صادق. الا تعلمو ان من انتظر امرنا و صبر على ما یرا من الاذى والخوف هو قد في زمرتنا. این چه قشنگ داره با چه شاگرد پروری میکنن، شیعه پروری میکنن، بچه‌هاشون رو تربیت میکنن، قربون همشون برم. نمیدونی تو الا تعلم، نمیدونی تو؟ مگه نمیدونی که هر کس که منتظر امر ما باشه شد انتظار فرج دیگه، درسته؟ منتظر امر ما یعنی منتظر فرج. منتظرم گفتیم یعنی زمین ساز. الا طلب ان من انتظر امرنا منتظر امر ما باشه و صبر علی ما یرا من العزا، صبر بکنه به اذیتایی که میبینه تو راه ما، صبر بکنه، اذیت رو تحمل کنه، نقر نزنه، کم نیاره، ضایع نکنه اجرش رو. ول خوف، ترس. ترس میاد سراغ آدم. ترس های مختلف. دستم رو نگاه کنید. ترس های چی؟ جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقل. همه جور ترس داره. یه همچین آدمی که صبر میکنه، الا تعلمه و قدن فی زمرتنا، او فردا تو زمره ما محشور میشه. من تو نمیگی من میخوام ان یجعلنی معکم فی دنیا والاخره، مگه نمیگی اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، اون مقامی که شما پیش خدا دارید من همونو میخوام. خب پس بیا تو، بیا تو صبر. یک، منتظر امر ما باش. یک. دو، صبر کن به اذیت ها و ترسات. راحت طلبایی که الان شاید صد بار ما بهشون سخنرانی کردیم نمیاد میشینه، ولی با تو همون آدم رفاه طلبه، همون آدم تنبربره، اصلا حاضر نیست بذاری بارا اذیت بره. میگم جمعه هم تعطیل، هم من تعطیلات هم بذارم کجا؟ دست به جیب بشم. جیبش از میخواد دست به جیب بشه، نمیتونه اصلا. میخواد فداکاری کنه، ایثار بکنه برای امام زمانش، نمیتونه، اینو هزینه نمیتونه بکنه. دو تا، سه تا، پنج تا آپارتمان داره، خونه داره. همین دیروزی بود یکی از این خواهر خیلی مجاهد و بزرگی که خیلی خواهر بزرگه، خودش جزء واقعا پیش کسوت هاست، جزء کسایی هست که راحت. چون الان به این خواهر بگید این کاری کرده ها، این خونه تو بفروش بذاره به اون زمان. ما که هیچ وقت این حرفای کسی نزدیم و نمیزنیم، ولی این خونه هم بیرونه اینقدر پول، این براش میلیارد با ریال، یه دونه ریالش فرقی نمیخواه به اون زمان، اینقدر عاشقه. گفتش که استاد بیا یه کاری کنیم، این بابای من خیلی چسبیده به این دنیا، کلی مغازه داره، کلی باغ داره، کلی ملک داره، اینا فقط می از در امام زمان مستنی بشه. بیم بیم میشه اینو کاریش کرد یا نه؟ او چی کاریش داری بنده خود رو ما؟ باید بخواه، باید از داشته باشه این کارو بکنیم. نمیتونه، این همه داره نمیتونه. خدا نکنه خساست بخل بیاد سراغ انسان، چه تو زندگی فردی، چه تو زندگی جهادیش و الهیش. اگه بیاد آدم احمق میشه. و من یبخل فانما یبخل عن نفس، هر کس بخل داشته باشه به ضرر خودش، خودش داره خودش رو نابود میکنه، از خودش کم میذاره. کسی که دهندگی نداره داره به خودش خساست میکنه، حواسش نیست که داره چه بلایی سر خودش میاره. اینم بحث اذیت. حالا ان شاء الله جلسه بعد میخوام یه مقدار، این مقدمه بود، یه مقدار عمیق‌تر بریم تو دعا. انشاءالله برسیم به دعا، هم برسیم خیلی خوب استش دعا بخونیم با هم دیگه. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.